غیبتی که برای امام علیه السلام هست سه غیبت هست، سه جور غیبت شاید از مجموعه روایات این استفاده میشه، نمیخوام بگم غیر از این نیست. یکی همین غیبت ظاهری است که برای امام علیه السلام ما در روایات میبینیم دیگه. امام علیه السلام به حسب ظاهر امام غائبند، یعنی غیبت ویژه‌ای که مربوط به امام زمان ارواحنا فدا هست که حضرت مرتبه جسمانیشون هم در حجاب قرار گرفته و دیده نمی شود الا به اذن خاص امام علیه السلام که برای بعضی حاصل شده. این یک معنای غیبته که حالا خود این باید معنا بشه، یعنی امام علیه السلام از نظر جسمی در غیبتن یعنی چه؟ معنای اولی و ظاهریش ابتداییش همینه و ظاهریش که امام علیه السلام جسمشون در حجاب قرار گرفته، به اینم امر مهمی نیست، امام حاضرم ممکنه جسمش در حجاب قرار بگیرد. دیدید در روایات هست، مکررم هست، یه نمونش رو عرض میکنم. در روایت هست که حضرت در درب مسجد الحرام اینجور خاطرم امام صادق علیه السلام تشریف داشتن و ابوبصیر هم بودن. حضرت فرمودن ابوبصیر از اینایی که وارد مسجد الحرام میشن بپرس ببین امام صادق جعفر بن محمد سلام الله علیه اجمعین دیدن یا نه. حضرت ایشون شروع کرد پرسیدن، از هر که پرسید گفتن نه ما ندیدیم حضرت. ابو هارون مکفوف آمد، خب مکفوف رو میدونید نابیناست. حضرت فرمودن از ابو هارون بپرس که امام صادق علیه السلام ندیدی؟ سوال کرد امام صادق رو ندیدی؟ فرمود نمیبینی حضرت کنار پیست دادن. پس غیبت جسمانی امام به این معنای امر طبیعی است، در اختیار امام علیه السلام و در زمان ظهورشون هم این امر ممکنه، ولی یک مأموریت کلی دارن که غیبت در یک دوران طولانی است با همون خصوصیاتی که میدانید. پس این یک معنای غیبت که غیبت ظاهری است، امام در پوشش جسم هستند، در دنیای ما هستند، ولی با فرض این که در پوشش جسمانی هستند و در دنیای ما هستند و در این پوشش زیست میکنن، در این حال جسمشون محجوبه، پوشیده است. ما نمیتونیم این نوع ارتباط رو با امام برقرار کنیم، این اذن از ما گرفته شده مگه اذن خاصی بیاد. در مورد سایر ائمه علیه السلام این اذن وجود داشته، ولی این اذن در مورد امام زمان علیه السلام نیست و ما محجوبیم از این نوع ملاقات با امام و این نوع مواجهه با امام علیه السلام. خب غیبت رو اونی که مشهور هست و معنا میکنن همینه دیگه، جسم امام در قالب جسمانی که صحیح هم هست تو همین دنیا هستن، ظواهر روایت غیبت هم همینه و در عین اینکه در این امام در این دنیا در لباس بشر زندگی میکنن و اون خلافت محقق در همین عالم هست، در یک پوشش جسمانی هم در یک حجاب جسمانی هستن و ما نمیتونیم جسم امام علیه السلام رو زیارت بکنیم. و البته حالا آیا حضرت تو این غیبت که هستن مثل بقیه ائمه علیه السلام یه زندگی عادی بین ما دارن یا نه؟ این معلوم نیست، ممکنه زندگیشون هم با یه امتیازات و خصوصیاتی باشه در جامعه خاص و با خصوصیات خاص باشه، کما اینکه از بعضی از آثار این هم استفاده میشه. این مهم نیست که ما بگیم امام علیه السلام تو عصر غیبت که هستن مثل بقیه ائمه علیه السلام کاملا در جامعه هم. بله از بعضی روایات استفاده میشه، ملاحظه فرمودید امام علیه السلام رفت و آمد میکنه بین شما و مردم امام رو میبینن احیانا و نمیشناسن. بله این هست، این که امام بالجمله مراوده دارن، رفت و آمد دارن، ولی اینکه حالا آیا واقعا یه زندگی عادی مثل بقیه ائمه علیه السلام بین ما دارن، فقط این زندگی در پوششه، که این امر ممکن است برای امام که مهم نیست، برای غیر امام، برای اولیاء خدا اونایی که با امام راه میرن هم اینای عمر عادی است که خودشونو بپوشونن، زندگیشون مستور باشه، کسی نبینه، این که چیز امر مهمی نیست. بنابراین ممکنه امام در بین ما یه زندگی داشته باشن به صورت متعارف، ولی کسی هم نبینه یا نشناسه، ولی معلوم نیست حالا این تمام باشه. بالاخره امام در اونی که هست اینه، غیبت اولی امام این، امام در پوشش جسم هم در همین عالم طبیعت زندگی میکنن، لباس بشر هم بر تنشون هست، خلیفه خدا هم روی زمین هستن، ولی از ما محجوب این محیط زندگیشون، این زندگیشون در پوشش از ماست تا دوران ظهور برسه. البته تو این دوران هم میدونید به اذن خاص برای اشخاص ممکنه واقع بشه، ولی اذن کلی و عمومی نیست. این ظاهر معنای غیبته. و اما یکی دو معنای دیگه برای غیبت هست که شاید این اختصاص به امام علیه السلام هم نداره، به امام زمان علیه السلام. یک معنای غیبت این است که ولایت امام علیه السلام در احتجاب، این حقیقت در حجاب قرار گرفته که این در آیات قرآن با بیانهای مختلفی توضیح داده شده. گاهی مثلا گفته شده که واللیل اذا یغشا و النهار اذا تجلا، قسم به شب. حالا این چه قسمی است باید معنا کرد. شب هنگامی که می پوشانند و نهار و روز هنگامی که تجلی میکنه. روایت رو دیدید حضرت فرمودن واللیل در این آیه، واللیل فرمودن یعنی در این موقع، یعنی دولت و فلانه که غشا فی دولت الذی جرا له ولایت امیر المؤمنین، این دولت حجاب ولایت امیر المؤمنین شد. واللیل اذا یغشا، حجاب افتاد دیگه، این حجاب، این تاریکی مانع ظهور ولایت شد. و لیل ازا یخشا و نهار ازا تجلا، که فرمودن من نهار ازا تجلا دولت وجود مقدس حضرت بقیت الله ارواح نافدا هست که در اونجا ولایت امیر المومنین ارواح نافدا از حجاب بیرون میاد و ظاهر میشه و تجلی میکنه. اون واقعیتی که بعد از قدیر بنابود محقق بشود و حقیقت ولایت از حجاب بیرون بیاد و مردم در محیط نورانی ولایت زندگی بکنن، اون واقعی که در اصل ظهور اتفاق میفته، او به تأخیر افتاده، یک حجابی بر این ولایت افتاده که مردم در این حجاب هستند و از ورای حجاب با امام علیه السلام مرتبطند. این حجاب یا در آیه دیگر قرآن ملاحظه فرمودید و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها، حضرت فرمودند و شمس در روایات مختلف معنی شده، در بعضی روایات وجود مقدس نبی اکرم تفسیر شده که ایشون شمس حقیقی هستند که همه کائنات در پرتو وجود ایشون روشنه. این در روایات هست. اون چه ما تو عالم حس میبینیم مثلی است برای اینکه بشود حقایق پشت پرده رو درک کرد. لذا یکی از مهمترین کلیدهای تفسیر قرآن همینه که ما از این مثلها به ممثلها به بقایه و حقایق پی ببریم دیگه، حقایق پشت پرده فهم بشه از طریق این مثلها. خورشید یه مثلیست، شب یه مثلیست، روز یه مثلیست که اون حقایق پشت پرده فهمیده بشه. فهمید و شمس وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هستن. که همه کائنات، همه عوالم در پرتو وجود مقدس ایشون روشنه. واضح هم است که ایشون مثل نور خداست که در مشکات نور الهی تجلی پیدا کرده. بعدم فی بیوت نزن الله و انطرفه، در اون خانه ها که خانه های همه انبیا و اولیا و معصومین هست ظهور پیدا کرده. فی بیوت نزن الله، ایشون اون مشکات نور هم. لذا در قرآن تعبیر دیگری که از وجود مقدس ایشون شده به شمس تعبیر شده، به شمس و ضحاها. فرمود پرتو نبی اکرم دین نبی اکرم، ولایت نبی اکرمه که روشن میکنه همه کائنات رو. ما میدونید در ضحا و پرتو خورشید داریم زندگی میکنیم دیگه. در روایت دیگه ای که آیه لطیف معنا شده، حضرت فرمودن و شمس وجود مقدس امیرالمؤمنین، درست هم است واقعا دیگه، شمس وجود مقدس امیرالمؤمنین، فرقی هم بین این دو وجود مقدس نیست دیگه. فرمود من و علی یک نور بودیم در صلب عبدالمطلب، از هم جدا شدیم، همه عوالم نوریشون با هم یک عالمه. تو این عالم که آمدن یک کثرتی پیدا می‌کنیم. فرمود ما یه نور بودیم دیگه. لذا این تفسیر تفسیر غلطی نیست که کسی بگه به شمس این امیرالمؤمنین، یعنی نبی اکرم، هیچ تعارضی هم بین این دو خبر نیست. بعد فرمود و زهاها، فرمود زها مقصود ظهور وجود مقدس امام زمان علیه السلام که پرتو به این خورشید در اون دوران تجلی می کند و شمس و زها به اصطلاح ظهور حضرت، حالا با لقبی که حضرت دارن، به ظهور حضرت در این روایت تفسیر شده، ظهور مهدی علیه السلام که زهای اون شمس است. بعد حضرت استشهاد کردن به یه آیه‌ای که آیه رو ملاحظه فرمودید، آیه راجب داستان فرعون به حسب ظاهره، وقتی بنا شد موسای کلیم و سحره فرعون بیان با هم دیگه مبارزه بکنن، فرمودن قرار کی باشه؟ بنابراین شد و ان یحشر الناس ضحا، مردم وقتی که در موقع ضحا محشور بشن. گویا هشت معنی دعوت کردن و برانگیختن است که مردم جمع میشن دیگه، هشت یعنی این دیگه. و ان یحشر الناس ضحا، مردم رو گویا بنا بوده یه تحریک خاص، دعوت خاص و برانگیختگی خاصی باشه که حشری کنه و اتفاق افتاده. و ان یحشر الناس ضحا، اون داستان فرعون میخواسته یه حشری، یه تجمع خاصی ایجاد بکنه که ازش تعبیر به حشر شده. وعده ما این است که ان یحشر الناس ضحا، مردم موقع اون موقعی که آفتاب بالا میاد، که ضحا معنی لغویش همینه دیگه، روشن میشود کاملا روز، اون موقع یه حشری داشته باشن. حضرت فرمود شاهدش اینه، و ان یحشر الناس ضحا، این ضحا مقصود باطنی آیه، تعبیر آیه ظهور امام زمان علیه السلامه که مردم یه حشری دارن، گویا مردم یه نوع برانگیخته میشن، یه حیات مجدد پیدا میکنن، حشریست دیگه. در قیامت وقتی حشر اتفاق میفته گویا مردم زنده میشن، یه برانگیختگی اتفاق میفته. از این روایت استفاده میشه که در ظهور حضرت یه حشری اتفاق میفته در ضحای عالم. پس ما یه شمسی تو عالم داریم، یه ضحایی تو عالم داریم. ضحای عالم موقعی که نور این خورشید بالا میاد و کاملا همه عالم روشن میکنه میشه ضحای این شمس. اما ضحای این شمس ظهور امام زمانه که ان یحشر الناس ضحا، هم ناظر به همینه. وقتی حضرت ظهور میکنن و کاملا نور امامت آشکار میشه، یه حشری اتفاق میفته. لذا در روایات دیدید یکی از آثار ظهور امام علیه السلام حیات مجدد عالمه. اینو در روایات ملاحظه فرمودین، اعلم ان الله یحیی الارض بعد موتها، بدانید که امام علیه السلام وقتی ظهور کنن زمین از نو زنده میشود. فرمود موت الارض موت اهلها والکافر میت، کافر مرده است، حیات مجددی در عالم دمیده میشه و مردم از نو زنده میشن، به حقیقت ایمان میرسن. میدونید سرچشمه ایمان، سرچشمه حیات، وجود مقدس امام. لذا در قرآن، حالا اینو نمیدونم عرض بکنم، در قرآن از امام تعبیر به کلمه ما شده دیگه، در جاهای متعددی از امام تعبیر به کلمه ما شده، در مواقف متعددی گاهی گفته شده مثلا انزل من السماء ماء لیطهرک، از آسمان آب رو نازل کرد که شما رو تطهیر کنه. دیدید ینزل من السماء ماء لیطهرک، فرمود ما وجود مقدس امیرالمؤمنین، سماء مقام رفیع نبی اکرم، از اون عالم تنزل پیدا میکنه، انزل من السماء ماء. امام اینجوریست دیگه، نزولش آداب و حساب و کتاب داره دیگه. نور الذی انزل معه، از امیر المومنین در سوره مبارکه اعراف اینجوری تعبیر شده، و نور الذی انزل معه، امام نوریست که با نبی اکرم نازل شده شعاعش تو این عالم. نمود ما وجود مقدس امیر المومنین، سماء مقام رفیع نبی اکرم، ینزل من السماء ماء لیطهرکم، که شما رو تطهیر بکنه. حالا آیه رو ملاحظه فرمودید، ظاهرش راجع به جنگ بدر است و اون بارش باران، که سه چهار تا خصوصیت هم تو این آیه برای این ما ذکر شده. فهمودیم ما وجود مقدس امام، ولایت امام سرچشمه طهارت و تثبیت و اون آثاری است که در آیه مبارکه آمده. امام از امام تعبیر به کلمه ما میشه در قرآن، و گاهی عرض کردم بفهمید یا نزل من از سماء ما ان لیطهر، گاهی فهمون قل ان اسبع ما اکم غورن و من یعتیکم به ما ان معین، که فرمود ان اصبح امامكم غائبا. امام اون حقیقت کلمه ما است که خدای متعال برای ما در عالم قرار داده. آثارش چی؟ آثارش حیات طهارت، همینایی که در آیات ذکر شده. اینا باطنن در قرآن مقصود امامه. گاهی اوقات تعبیر می شود و کان عرشه علی الماء، مستقر عرش الهی است ولایت امام علیه السلام. ما خودش مقاماتی داره دیگه، ما در قرآن که همیشه به یه اصطلاح واحد نیست. اونجایی که گفته می شود و کان عرشه علی الماء، این ما به معنی این آب روان معلوم نیست باشه و کان عرشه علی، ولی همه اینها به امام تعبیر شده، مقامات امام. هم کان عرشه علی الماء، هم ينزل من السماء ماء ليطهركم به، هم نسبه هم ماءكم غورا و من یعتیکم به ماء معین. هم کان عرشه علی الماء، هم ينزل من السماء ماء هم ماءكم. فرق داره اینها دیگه، میدونید به خصوص در کتابی مثل قرآن اینا که یه جور معنا نمیشه. کان عرشه علی الماء با الف لام، ينزل من السماء ماء و ماءكم، همه اینا به امام تفسیر شده که امام، لذا سرچشمه طهارت و حیات در قرآن امام علیه السلام هستن. الگای از علم امام تعبیر به ما شده در بعضی در بعضی از آیات. فرمود الله استقام على الطريق لاسقيناهم ماء غدقا، فرمود ماء غدق. الله استقام على الطريق یعنی بر ولایت ائمه واحدا بعد واحد استقامت می‌کردن. ماء غدق فرمود علم امام، لن تفعناهم به علم یتعلمونه عن الائمه، از علمی که از امام تلقی می‌شود، از علم مستفاده از امام تعبیر به ما شده که سرچشمه حیات هم هست دیگه. در روایت دیگه همین تعبیر به ایمان شده. اناعت فرمودید، فرمود که اللب استقام و علب طریق لعسقین هم موان قدقن قیل اشربنا قلوبهم الایمان، اگر اینها استقامت میکردن قلوبشون رو با ایمان سیراب میکردیم. پس علم امام هم کلمه ماه، علم مستفاده از امام، هم ایمانه موجب حیات قلب هم میشه. لذا حضرت آیه رو اینجوری معنا کردن، اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها، فرمودن موت الارض موت اهلها و الکافر و میت. امام وقتی میان دوباره ایمان دمیده میشود و قلوب به ایمان میرسن، به علم مستفاده از امام میرسن، با این علم مستفاد به یک مرحله جدیدی از حیات میرسن. این از آثار امام دیگه. الایال انات بفرمایید. پس بنابراین ولایت امام یکی از معانی غیبت امام اینه. این معنای دوم. غیبت معنای اولش غیبت جسمانی امامه که ظاهرش هم عرض کردیم یعنی چه. بعضی ها این غیبت رو یه تعبیلاتی برش کردن، اونا خلاف ظاهر روایاته. دیدید اقوالی هست در باب غیبت امام زمان، اون اقوال خلاف ظاهر، ظاهرش هم اینه که امام در قالب بشر و بیش از ظاهر، یعنی چنده اون جز مسلمات معتقدات امامی و شیعه است که غیر از ظاهر روایات که امام در قالب بشر جسمانی تو همین دنیا زندگی میکنن ولی در حجاب از ماست جسمشون. معنی دوم اینه که حقیقت ولایت در احتجاب رفته، اونم حجاب ظلمت اولیاء طاغوت و لیل ازا یخشا یا و شمس و زهاها و القمر ازا تلاها و النهار ازا جلاها. باز نهار به امام زمان علیه السلام تفسیر شده که تجلی میدهد اون شمس رو. حقیقت وجودی نبی اکرم و امیر المؤمنین در ظهور امام زمان تجلی میکند. امام زمان زهای ولایت امیر المؤمنین هست، زهای ولایت نبی اکرم هست. اون موقع برآمدن این خورشید هست که یک حشری هم درش اتفاق میفته، گویا مردم یک حشر مجددی دارن، یک برانگیختگی، حیات مجدد، از نو زنده میشن. گویا همچین اتفاقی میفته. اعلم ان الله یحیی الارض بعد موتها، موت الارض موت اهلها، گویا اهل زمین از نو زنده میشون. در حقیقت ایمان دمیده میشه، علم امام، حقیقت ایمان، ولایت امام که همون حقیقت ایمانه، سرچشمه یک حیات مجدد در عالم میشه. پس اینم یه غیبت و ظهوره. یک غیبت دیگری که باز در آیات ما بهش تفسیر شده بفرمایید. اختصاص به امام زمان ندارد، یعنی همه ائمه، امیرالمؤمنین هم ولایتشون در حجاب دیگه. این حجاب و غیبت یه غیبت عمومی است. بنا بود بعد از قدیر این حقیقت، این خورشید تجلی کنه، نور نبی اکرم از مطلع امیرالمؤمنین و ائمه تو عالم ظاهر بشه، ولی رفت در حجاب، رفت حجاب صحیفه. جا که ازش تعبیر به بلیل شده. گاهی هم در سوره فجر میدید فعل فجر تا میرسه بلیل ازا یست، همون که فجر وجود مقدس امام زمان هم بلیل دولت فلانیست که یسری الا ظهور المهدی، تا دوران ظهور هم این سریان بوده دیگه، در حال رفتنه ولی تا دوره ظهور هست. بلیل ازا یست دولت فلانه یسری الا ظهور المهدی علیه السلام. اینا دیگه تعبیرات آیات دیگه. نه خورشید که ببینید این در آیات دیگر قرآن توضیح داده شده دیگه، در آیه نور همین داستان هدایت و نوره، داستان خلقت هم شاید نباشه، دیدید بعضی هی آیه نور رو میخوان تفسیر کنن به اصل خلقت، شاید داستان هدایت الله و نور السماوات و الارض خدا من فی السماوات و من فی الارض، این نور الهی متجلی میشود در مسئله نور که نبی اکرم هم این مسئله نور در یه مشکاتی تو عوالم نه فقط تو عالم ما تجلی میکنه، مسئله نور یه که مشکاته نورون علا نور تا میاد تو عالم ما فی بیوت نزن الله و انتور فرقیز کرد فی ازمون. اینجا نقطه تماس ما با این نوره تو این عالم، ازا در زیارت جامعه کبیر رو بوندید حتی من نعلینا بکن فجعلکم فی بیوت، در مراحل قبل نقطه تماس ما نبود، هدایت از اینجا شروع میشه، اونایی که وارد بیوت میشن سیر میکنن تا میرسن به سرچشمه نور که مسئله نوره و خدای متعال رو در اون نور مشاهده میکنن که میشه معرفت الله حقیقی. الا ان کل معرفتی به نورانیت معرفت الله و معرفت الله معرفت، این حدیث نورانیت همین رو میخواد بیان کنه دیگه. این و نقطه مقابل چیه؟ او که ظلمات، اینم در سوره نور دیگه به فاصله یکی داره، او که ظلمات فی بحر لجی یخشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یده لم یکن یراها. اینم میدونید تفسیر شده به عکس، او تفسیر شده به نور نبی اکرم و تجلیاتش در مشکات ائمه و تا فی بیوت نزن الله، اینم تفسیر شده به دولت ائمه جو تا ظلمات بعضها فوق بعض معاویه و فتن بنی امیه در روایات دیدیم که مؤمن در ظلمت اونها اذا اخرج المؤمن یده، این تعبیر حضرت در کافی است دیگه، اذا اخرج المؤمن یده فی ظلمت فتن لم یکد یراها، یعنی مؤمن هم نمیتونه خودشو ببینه، یعنی ما در حجاب صقیبه که هستیم از معرفت خودمون هم اگه گفتن معرفت نفس معرفت الله میاره، ما از معرفت نفس هم غافل نمیتونیم، یعنی حتی خودمون رو نمیذارن نشناسیم. اینی که الان تو دنیای امروز میبینید دیگه، تو دنیای امروز نمونه شد از قبل شروع شده، فرمود اگر آدم اندازه خودشو ببینه که خودشو خرج توسعه نمیکنه، که آدم وقتی اندازه خودشو ندید اینجوری زندگی میکنه که دنیای امروز زندگی میکنن دیگه، و الهی آدم قدر خودش رو دید این قدر که اینجوری خرج نمیکنه زندگی حیوان این جنگل به اصطلاح مدرن مال آدمایی است که محجوب حتی از قدر خودشون هستن. حالا کار ببینم و من لم تو این فضای ظلمت و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور، فرمود و من لم یجعل الله له نورا ای امام من ولد فاطمه فما له من نور فی یوم القیامه، یعنی اگر کسی تو فضای ظلمات که دوره غیبت ولایت امامه به نور امام راه پیدا نکند در حجاب این ظلمت میموند حتی در قیامت دیگه باید تو ظلمات زندگی بکنه. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات، اگر تو این واد عالم رفت تو وادی ظلمات به امام نرسید شد تحت ولایت اولیاء طاغوت رفت اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، دیگه خلود در ظلمات هست نمیشه از ظلمات بیای بیرون. تو همین دنیا و تو این فضای ظلمت احتجاب باید به نور امام برسید، اونایی که به نور امام میرسن در آخرت هم با نور امام هم دیگه. این راحت دارید روایت رو، این همون اثر امام در دوران غیبت ها، پس امام یه غیبت جسمانی دارن یه غیبت ولایت دارن، هم غیبت جسمانیشون مانع فیض نیست که حالا بعد عرض بکنیم، هم غیب در احتجاب ولایت رفتنشون مانع نیست در حجابه. او که ظلمات فی بحر لجی یخشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض، این ظلمات هست ولی اگر کسی تو همین ظلمات به امام رسید نجات پیدا میکنه. پس وجود انوار علیه السلام تو همین ظلمات یه ظهور جزئی داره برای اقوام، ولی ظهور کلیش که با رفع این ظلمات هست، رفع این زبد هست، رفع این شب تاریک هست، پایان این شب تاریک، اون مال دوره ظهور امام زمان علیه السلام که زمین دیگری می شود. شاید یوم تبدل الارض و غیر الارض یکی از معانیش مال دوره ظهور، معنی اصلیش در قیامت واقع میشه. حالا اونم باید بحث کنیم، چون قیامت هم میدونید قیامت چیه؟ قیامت بعضی ها خیلی سختشونه. نبأ عظیم میدونید به نبی به امیرالمومنین تفسیر شده دیگه، سوره عمه به قیامت هم تفسیر شده. قیامت تجلی از امیرالمومنین چیز دیگه نیست، کما اینکه ظهور یه تجلی است، یکی از تجلیات حضرت، یک زوهای حضرت از ظهور، یک زوهای دیگه است تو قیامت که اونجا من یوب شرن ناسی عشق دومی اتفاق میفته دیگه، عالم برزخش. حالا اون یه چیز دیگر، یعنی وارد روایت هست که اون معنای خاص خودش رو داره دیگه. پس نهایت داریم حالا اون در جای خودش که اون هم در واقع قیامت هم یک این نبأ عظیم یه ظهوری پیدا میکنه دیگه، یه ظهورش در اصل ظهوره. وقتی اصل ظهور شد اون وقت هم میفهمه که چه خبر است، این خورشید چیست، چیکار. تا ظهور نشد ما در احتجاب. یکی از تجلیات این خورشید در صحنه قیامت، قیامت هم که به پا میشه همینه، یه طلوع دیگری است، یه تجلی دیگر. وقتی اینا واضح هم از دیگه اگر معنا بشه چیزای پیچیده نیست، قلوب هم نیست. بالاخره شما میگید قیامت خدای متعال به پا میکنه دیگه، خدا متعال که به پا میکنه مالک یوم الدین چجوری میشه؟ میگید به وسیله اسماء خودش قیامت رو به پا میکنه. اسماء باطن اسماء ائمه هستن دیگه، اینا که حل و واقعی خیلی بحثای چیزی نیست که میخواد بازش بکنه. پس قناعت بکنید غیبت دوم اینه که حقیقت ولایت ما، حقیقت اون شمس، حقیقت خورشیدی که خدا قرار داده، اون مشکاتی که خدا تجلی داده در مشکات نور الهی در بیوت، این در یه حجابی رفته. اینم بود. سومین غیبتی که ذکر شده به نظر میاد از ویژگی های خود امام زمان علیه السلام باز بر اساس روایات که روایت در مهان الاخبار مرحوم صدوق هست، اینجوری در خاطرم هست، در تفاسیر روایی مثل تفسیر نور الثقلین هم ببینید زیل همین آیه اول سوره بقره آوردن بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک کتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. این کتاب یه هدایت خاصی برای متقین، در پرتو این کتاب میتونن سیر بکنن و برسن به اون حقایق مقاماتی که تو کتاب باید بهش رسید دیگه. این کتاب ما رو به مقامات میرسونه دیگه، فهمون درجات بهش به اندازه آیات قرآن روز قیامت میگن اقرا، و به اندازه ای که قرآن در انسان محقق شده انسان سالکه، سلوک سیر در درجات حقایق قرآن. خب با این قرآن کیا سیر میکنن الالله؟ سائرین کیا هستن؟ فهمون ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. متقین اول صفتشون اینه الذین یؤمنون، اونایی که پرتو به غیب در دلشون تجلی کرده، یه ایمانی به غیب دارن، یه گرایشی، محبتی. ایمان به غیب یعنی غیب یه تجلی در دلشون کرده، چون ایمان از اون برمیاد دیگه، ایمان نوره که از اون عالم میاد. ایمان به غیب یعنی غیب در دلشون یه ظهوری داره. تا غیب در دل انسان ظهور پیدا نکنه انسان مؤمن به غیب نمیشه. یؤمنون بالغیب. این غیب چیه؟ این غیب به معاد تعریف شده، به خدای متعال تعریف شده و الله تبارک و تعالی. یکی از معانی خاص غیب تو این آیه وجود مقدس امام زمان، به خصوص امام زمان. این حدیثی که عرض میکنم اینه، انسان اگه مؤمن به امام زمان نبود این کتاب رو راهبری نمی کنن. اگه یه پرتوی از امام که غیب نیفتاد در دل انسان، معرفتی به اون امام پیدا نشد، این قرآن راهبری نمی کنه. حضرت فرمودن غیب در اینجا مقصود امام علیه السلام. بعد استشهاد کردن به یه آیه مبارکه دیگری که در سوره مبارکه یونس است، به نظرم آیه 20 سوره مبارکه یونسه، یقولون لولا انزل علیه آیه من ربه، میگن همه انبیا می آمدن یه آیه و نشانه می آوردن برای نبوتشون، از عالم غیب چیزی می آوردن، یه دستی به عالم غیب داشتن. شما اگه پیغمبری چرا از عالم غیب چیزی برای ما نگفتی؟ یقولون لولا انزل علیه آیه من ربه. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه اینجا مطلبی دارن میفرمان که اینا میخوان عظمت قرآن رو انکار کنن، میخوان میگن قرآن که هیچ، که انه قرآن که آیه ای نیست، در حالی که اعظم آیات الهی است دیگه. چرا شما آیه ندارید؟ چرا نشانه غیبی؟ موسی کلیم ید و بیضا داشت، عصا داشت، از عیسی مسیح آیه ای از غیب داشت، شما چی دارید؟ لولا انزل علیه آیه من ربه قل انما الغیب لله. اون آیه ای که شما میخواید غیبه، بله انما الغیب اختیارش دست خداست، انما الغیب لله، غیب و از مختصات الهیست، هر وقت صلاح باشه به هر کسی بخواهد میده، به منم داده، منم یک آیه غیبی دارم، ولی فنتظر و انی معکم من المنتظرین، منم منتظر اون آیه غیبی هستم. و اون این آیه غیبی همونیست که الذین یؤمنون بالغیب، این غیب وجود مقدس امام زمان، امام زمان اون آیه غیبی نبی اکرم که وقتی ظهور کرد همه حقیقت نبوت نبی اکرم در این ظهور پیدا می‌کنه. اگر آیه غیبی موسی کلیم ید و بیضا هست و اژدها هست و عصا هست، آیه غیبی نبی اکرم وجود مقدس امام زمان هست. قل انما الغیب لله فانتظر انی معکم من المنتظرین. پس امام زمان اون آیه غیبی است که خدای متعال برای نبی اکرم در پس پرده نگه داشته، و این آیه غیبی اون موقعی که میخواد دین نبی اکرم جهانگیر بشود، یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم و الله متم نوره ولو کره المشرکون، میخواد تمام بشه، یا هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. اونجایی که میخواد دین نبی اکرم غلبه کنه، چجوری غلبه میکنه؟ با این آیه غیبی، قل انما الغیب لله فانتظروا انی معکم من المنتظرین. لذا هم تمام نور نبی اکرم و الله متم نور به امام زمان تفسیر شده، هم هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله به ظهور حضرت تفسیر شده، دوره ظهور دین حضرت، غلبه است، لیظهره علی الدین، این با این آیه غیبی اتفاق میفته. پس امام زمان علیه السلام خودشون آیه غیبی هستن. پس این هم یه معنای غیبته که این آیه غیبی در دوره ظهور از احتجاب به ظهور میاد، و وقتی از احتجاب به ظهور آمد و ظاهر شد این آیه غیبی، اون وقت حقیقت دین نبی اکرم ظاهر میشه، این نور به تمام خودش میرسه، این دین غلبه میکنه و عالم پر از نور نبی اکرم و دین نبی اکرم میشه. پس اینم معنی سه. در ظهور امام زمان هر سه غیبت به پایان میرسن، قل انما الغیب لله فانتظروا انی معکم، اون آیه غیبی که خدا به نبی اکرم دادن در منصه ظهور میاد و حقیقت نبوت نبی اکرم غلبه مطلق پیدا میکنه با این آیه غیبی بر همه بساط شیطان، ریشه دستگاه باطل به وسیله این آیه غیبی کنده میشه، حقیقت حق محقق میشه، بساط جمع میشه دیگه. و هم اون ولایتی که در احتجاب بود و شمس و زهاها، پرتو اون شمس است و زهای اون شمس است، و وقتی حضرت ظهور میکنن اون خورشید در وسط آسمان قرار میگیره، نقطه ظهور حقیقت شمس نبی اکرم و امیرالمومنین، حقیقت نبوت و ولایت در امام زمان تجلی میکنه، اون حقیقت آشکار میشه. هم ظهور جسمانی است، امامی که در لباس جسمانی هستن پرده میره کنار، میتوانیم اذن عمومی داده میشه امام علیه السلام رو در قالب جسمانی زیارت بکنیم و فیض ببریم. حالا این آثاری که میگید امام علیه السلام در عصر غیبت دارن یعنی چی؟ اولا آثار امام عرض کردم همون آثاری است که تو زیارت جامع کبیر آمده آثاری است که در قرآن در آیات مکرر آمده. اینا آثار امام هم دیگه، اصلا میگیشون امام در قرآن کلمه ما سرچشمه حیاته، امام در قرآن کلمه نور سرچشمه هدایته. دیدید در قرآن در جای متعدد نور به امام تفسیر میشه. امام در قرآن کلمه عدله و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلمات الله. روایات زیدش دیدید که خود امام تفسیر شده، بر پیشانی امام این آیه حک میشه، بر شانه امام اینطور در بعضی روایات در خاطرم هست که حک میشه این آیه. امام کلمه عدل، امام کلمه حیات، امام کلمه نور و بقیه آثاری که در قرآن داره امام ذکر شده. کلمه رحمت، رحمت به امام تفسیر میشه، قل به فضل الله و به رحمته، همون رحمت یعنی امیر المؤمنین، یدخل من یشاء فی رحمته، یعنی ولایت امیر المؤمنین. امام کلمه رحمت هم، حالا ببینید دیگه کتابی که مرحوم از کمساب کتاب تفسیر برهان جمع آوری کردن تحت عنوان اللبام و نورانیت فی اسماء علی اهل بیت القرآنیه قریب 1000 آیه را آوردن، بیش از این هم هست که عناوین مختلفی که امام در قرآن دارن، یکیش رحمت، یکیش علم، یکیش اینا عناوین اسامی امام در عناوین امام، اسماء امام در قرآن که عرض کردم ریشه اصلیش هم ایشون توجه هم دادن، از یه روایتی نقل کردن که در مرحوم صدوم روایت نقل کرده که امیرالمومنین فرمودن من در قرآن اینا هستم. اسامی رو در قرآن برای خودشون ذکر کردن، 10 تا اسم اونجا دارن، ایشون حالا همینو عرض کنم سرمشق خودشون قرار دادن، 1000 تا آیه رو جمع کردن، اسامی حضرت و عناوینی که در قرآن برای حضرت ذکر شده. این عند الله امیرالمومنین کیست؟ عند الله امیرالمومنین رحمت الهی است، علم الهی است و اسامی که در قرآن دارد. اللوام و نورانیه فی اسماء علی و اهل بیت قرآنیه. من اون بهرانی دیگه حساب تفسیر قرآن، کتاب خوبی است. تفسیر قرآن هم مشتمل بر همین است دیگه، نور الثقل این قرآن تفاسیر روایی ما پر از این روایی. پس امام علیه السلام سرچشمه همه این آثاره. حالا این عرض بکنیم وقتی حضرت ظهور میکنن همه این ها ظاهر میشه، یعنی همون کلمه غیب ظاهر میشه، هم حقیقت حجاب ولایت کنار میده و لیل ازا یخشا و نهار ازا تجلی، این غشا رو بر میدارن، هم اون امت زبد و فیض هم جفا هم بساط اون زبد جمع میشه، هم آیه ظلمات که تفسیر شده به خلاف حکومت خلفای جور اون بساط ظلمت جمع میشه، همه اینا جمع میشه. پس بنابراین یک ظهور دیگه یه اتفاق میفته و همون کلمه غیب الهی از بحث غیب ظهور میاد، اون معجزه غیب، اون آیه غیبی نبی اکرم که بناست تحقق نبوت نبی اکرم به حقانیتش با او اثبات بشه و محقق بشه، این هر سه اتفاق میفته. ظهور یعنی لذا دیگه عالم عالم دیگری میشود و جهان جهان دیگری میشود و اصلا این عالم دیگه نیست تو دوره ظهور. کما اینکه در قیامت یه اتفاقات عجیب میفته، در اصل ظهور هم یه اتفاقات عجیبی میفته، اصلا فضای عالم عوض میشه. این که بعضی تلقی کردن که مثلا همین تکنولوژی و همین دانش و همین علم است در خدمت امام قرار میگیره، اینا قفلت، اینا بساط شیطان قبل از ظهور، این بساط جمع میشه، یه واقعیت دیگری محقق میشه. نه احکام عوض میشه، احکام محقق میشه، احکام البته ممکنه یک سلسله از شرایط در اختیار حضرت بوده، اون شرایط رو حضرت ابراز و اعلام میکنن، نه اینکه حکم تغییر میکنن. جهان، جهان از ریشه عوض میشه، یعنی ببینید اصلا اون چه تو این عالم هست ظهور غیبه دیگه، همه خصلت هایی که تو این عالم هست که مال این عالم نیست، از غیب این عالم تو این عالم ظاهر میشه. وقتی مقام ظهور غیب تغییر کرد و بنا شد حقیقت خورشید، حقیقت و باطن اون اسم اعظم الهی تو عالم تجلی کنه، عالم عالم دیگه میشه، خیلی واضحه. حتی عرض کردم قیامت هم که قیامت میشه با یه تجلیه، چیز دیگه ای نیست. اون نبی عظیم امیر المومنین هم. همه حشر قیامت هم مقامی از مقامات نبی اکرم و امیر المومنینه که تو قیامت آشکار میشه. حالا اینا دیگه از کردن برای آقایون زیر به کرمان بردنه دیگه. اون اسم اعظم 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 الهی همه چیز تحت پوشش اوست دیگه. بسمک الاعظم 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 باطن امامه دیگه. باطن اون چیه؟ به بعضی بگه آقا اون حضرت جبرئیل میگن خب خیلی خوب شد. بگی نبی اکرم ناراحت میشن. آقای چن امام پیغمبر شناسی نیست. بالاخره این اسم اعظم 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 هست یا نه؟ یه مخلوق هم هست. چون میدونید اسما همه مخلوقات هست. روایات کافی ملاحظه فرمودید در کتاب توحید اسما مخلوقات هست. بالاخره یه اسم مخلوقی است اسم اعظم اعظم اعظم. خب این کیه؟ کی بهتر از سر و باطن نبی اکرم و اهل بیتشون؟ پس منابراین همه چی تحت پوشش اون اسم اعظم هست. اسم اعظم 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 یعنی همه اسما تحت پوشش او هستن دیگه. اسم جامع. در دعای ماه رجب خوندید و به هم ملعت دیگه از این لطیفتر نمیشه و به هم ملعت سماعک و ارزک نه این سماع و ارزا و به هم ملعت سماعک و ارزک حتی زهر الله اله الا ظهور لا اله الا الله و لا اله الا هم از طریق این حقایق واقع شده تو عالم. تا به هم ملعته یعنی کلمه لا اله الا الله ظاهره در عالمه و الذی فی السماء الارض فی الارض اله این همون سماع و ارض است. به هم ملعته سماع کرد و ارض چه جوری هو الذی فی السماء الارض فی الارض اله به هم ملعته سماع کرد و ارض کرد حتی ظهر لا اله الا چی با قسم دوم یا اول؟ قسم اول اینه که امام آمدن تو لباس بشر خلق شدن. این انسانی که در قالب جسم است این جسم پنهان شد. پنهان شدنش هم عرض کردم حالا معنای ظاهری داره. بعضی خواستن تعبیرات باطنی بکنن خلاف ظاهره، خلاف ارتکاز بزرگان علماء شیعه و عامه شیعه است. این سوم اینه که امام اصلا کلمه غیب هنوز ظاهر نشده. مقامی از مقامات ما آیه غیبی است که باید بعداً ظاهر بشه نه جسم. اون غیبی که ظهور پیدا می‌کند باطن امام، حقیقت ولایت امام است. بنابراین اون حقیقت امام کلمه غیبی است. مال هم است. امام وقتی میان با جسمشون و حجاب از ولایت برمی‌دارن اون شب تاریک تمام میشه، خورشید تجلی می‌کنه، عالم میشه عالم نور. وقتی امام ظهور پیدا میکنن عالم میشه عالم حیات، عالم میشه عالم رحمت. آثار امام در عالم ظاهر میشه. پس اون مال دوران ظهور. دوران ظهور یعنی ولایت همه ائمه که در حجاب بود ظاهر میشه، ولایت نبی اکرم ظاهر میشه، خود امام هم ولایتشون ظاهر میشه و در آینه امام ولایت همه ظاهر میشود. انبیا این که حضرت میگن که هر کی میخواد نبی اکرم رو ببینه بیاد من رو ببینه، نوح رو ببینه، آدم، یعنی همین دیگه. یعنی همه اون حقایق در حضرت تجلی میکنه. اونم نه اون تجلی، اون ظاهر حجاب. نبی اکرم در حجاب بود، حتی اصحاب نزدیکشون حجاب ازشون برداشته نشده بود. حتی من یه نکته در ذهنم از درس پس میدم ببینید درسته در خاطرها باشه تحقیق بکنم به معنی احتمال. من عرض کردم گاهی اوقات وجهت اصلا معناش اینه وقتی امام ظهور پیدا میکنن یه حقیقتی از ولایت تو این نشأه ظاهر میشه که همه اونایی که با ائمه زندگی کردن، سلمان ها، مالک اشتر ها، بهره هاشون رو بردن. سلمان میدونید به نورانیت امیرالمومنین راه پیدا کرد، تو وادی نور بود اصلا، منا اهل البیت بود دیگه. اونا هم احساس میکنن این حقیقتی که تجلی کرده، این سفره‌ای که پهن شده، اینو هنوز ازش نخوردن. اگرم جمع شد دیگه تو عالم آخرت این سفره پهن نمیشه. لذا با شتاب از اون عالم میان اینجا بهرشون از امام ببرن برگردن. یعنی سلمانی که با امام بوده همه بهره رو از امام نبرده، مالک اشتری که با امام بوده بهره نباید برگرده، برمیگردن دیگه، رجعت میکنن. چرا رجعت میکنن؟ این رجعت داره اینه که برای چی خدا امتحان زندشون میکنه؟ برای اینکه بهرشون از امام تو همین نشه ببرن، دوباره برگردن تو عالم برزخ و بعد قیامت. خب امام این سه تا غیبت رو داره. خب در عصر غیبت از امام انتفاع برده میشه من پس کردم. همه اون انتفاعاتی که شما تو زیارت جامعه کبیره دارید جای بله از امام برده میشه. حیات عالم به امام، امام اسم اعظم الهی است، واسطه فیض همه وسائل میرسه. آیا امامی که در حجاب ظلمات اولیاء طاغوت و سقیفه و بنی امیه ظلماتون بعضها فوق بعض ازش استفاده میشه؟ بله. عمل نمیش علی الله له نورن اما له نور امام هم من قل فاطمه میشه. تو همین حجاب هم انسان به امام راه بده کنه و با امام راه بده، این تو قیامت هم هست. پس آثار امام از سبب المتصل بین الارض و السما عین وجه الله الذي الیه یتوجه الاولیاء، هر کسی میخواد رو به خدا بیاره از آستان امام باید بیاره. امام باب الله، این در غیبت و ظهور نداره. یعنی الانم باب الله امام، الانم وجه الله امام، الانم سبب متصل امام، الانم محل معرفت الله امام زمانن، مساکن و برکت الله امام زمانن. میشه به اینها رسید بعد فیض باشه. ولی اون معنای ظهور که حجاب بره کنار و حقیقت ولایت در عالم ظهور کلی پیدا کنه، اون نه اون نیست و اصلا تحقق پیدا نکرده. اقتصاد وجود مقدس امام زمان علیه السلام نداره، ولایت سید الشهدا هم در حجابه، ولایت امام زمان امیرالمومنین هم در حجابه. حتی عنایت کنیم اگر امام حسین نروسین مصباح رضا و سفینت النجا تو این فتنهی که درست شد، فتنه چیه؟ او که ظلمات فی بحر لجی یعنی یخشاه و موج، دریای عمیق مقواج تاریخ، حضرت هم سفینه هم نور، هم حقیقت عاشورا تجلی نکرده، اونم در حجاب هم. یعنی بهره‌مندی از سفینه سید الشهدا تو اصل بعد لذا حضرت رجعت میکنن، ادامه کارشون تو رجعت تمام میکنن. پس اگر مقصود اینه اون انتفاعی که در دوره ظهور هست در دوره غیبت هست، نه نیست. دوره ظهور اصلا عالم عالم دیگه میشه. علم و ان الله یحیی الارض بعد موتها و اشرقت الارض بنور ربها، ملاحظه فرمودید این آیه ظاهرش قیامته ولی تعبیر به ظهور شده. فرمود رب الارض امام الارض، اشرقت الارض بنور ربها، حضرت تجلی میکنن زمین پر از نور میشه، میشه فضای نور، درست. بعد فرمود اذن استغنى الناس عن ضوء الشمس و القمر، چه اتفاقی میفته در بهشت؟ میدونید ماه و خورشید نیست دیگه، لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا، ولی نور دیگه. فرمود اذن استغنى الناس عن ضوء الشمس و القمر، این اتفاقات نیفتاده. نخیر در دوره امیرالمومنین هم نیفتاد، رفت تو حجاب دیگه. چیزیست در عرض امیرالمومنین؟ نه، همون زهای امیرالمومنین است و شمس و زها ها، همون زهای نبی اکرم است، پرتو امام زمان، پرتو نبی اکرم است. چیزی در عرض اونها نیست ولی اون حقیقت در حجاب رفته ظاهر میشه. پس اگه مقصود این است اون حقیقتی که در اصل ظهور است الان اون انتفاع است، نه اون انتفاع نیست، حتی برای سلمان هم نیست، سلمان هم در میگرده در دوران ظهور و رجعت میان. اون انتفاع از امام یه انتفاع ویژه است، حقیقت دین نبی اکرم لیظهره و علی دین کله و الله متم نورهی، اون نور به تمام میرسه تو این عالم، هنوز به مرحله تمام نرسیده. پس یحیی الارض بعد موتها، یه حیاتی در عالم دمیده میشود. درست امام محیی هستن دیگه، احیه به القلوب المیته، رشبه به صدور و غیره، امام ربیع هستن دیگه. بهار عالم دوران ظهور حضرته، بهار چه اتفاقی میفته درش؟ فنظر الی آثار رحمت الله کیف یحیی الارض، آثار رحمت الهی آشکار میشه، زمین زنده میشه. خب امام چی هستن؟ امام کلمه رحمت هستن، الان عرض کردن یدخل من یشاء فی رحمت، رحمت دلالت امام. بهار یعنی فنظر الی آثار رحمت الله، آثار ولایت امام در زمین ظاهر میشود. کیف یحیی الارض بعد موتها، این ارض هم عالم طبیعت رو میگیره، هم ارض نفوس ما رو میگیره. نفوس ما ارضن دیگه، امام سماه، نفوس ما نسبت به امام میشن ارض. محکوم بوده دیگه، اصلا یک مشکل هم بود، اصلا اتفاقی که افتاد همین بود. چه اتفاقی افتاد؟ نگه اتفاق عظیم همین بود که و لیل اذا
یخشا دولت فلانن غشا فی دولته ولایت امیر المؤمنین.